شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام. در آغاز مهمترین خبرها. تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان واکنش های را به همراه داشته است. شماره از نهادهای مدنی، جنبش های اعتراضی و سازمان های حقوق بشری افغانستان با نشر اعلامیه های روز جمعه 13 سرطان تصمیم اخیر روسیه مبنی بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان را محکوم کرده و این اقدام را خلاف اصول حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد خواندند. این نهادها در یک اعلامیه مشترک گفتند که این اقدام روسیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، خبرنگاران، نیروهای امنیتی و فعالان مدنی را به حاشیه رانده و قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه می‌سازد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته است که به رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهایی که در دو دهه گذشته حامی آنها بودند تعجب‌آور نیست. یگانه کشور که تا به حال از برسمیت شناختن حکومت طالبان توسط مسکو استقبال کرده چین است. تا اکنون هیچ کشور دیگری حکومت طالبان را که در آگست 2021 و پس از خروج نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده در افغانستان به قدرت رسید برسمیت نشناخته است. در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان 5 طبقه‌ای در پاکستان امروز 7 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این ساختمان در کراچی حوالی ساعت 10 صبح امروز فرو ریخت. عارف عزیز، یک افسر بلندپایه پلیس کراچی، گفته است که نزدیک به 100 نفر در این ساختمان زندگی می‌کردند. در سال 2020 میلادی نیز در همین منطقه شهر کراچی یک ساختمان رهایشی دیگر فرو ریخت که در نتیجه آن 18 تن کشته شدند. کراچی با حدود 20 میلیون باشنده شهری است که معیارهای ساختمانی در اکثر نقاط آن به درستی رعایت نمی‌شوند. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده که وزیر دفاع عربستان سعودی روز پنجشنبه به طور پنهانی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شماری از مقامهای آمریکایی در قصر سفید دیدار کرده است و در این دیدار درباره ایران گفتگو شده. این شبکه به نقل از منابع معتبر نوشته که خالد بن سلمان با مقامهای قصر سفید درباره کاهش تنش میان ایران و اسرائیل و بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرده است. فاکس نیوز همچنان گزارش داده که وزیر دفاع عربستان و سعودی درباره پایان دادن به جنگ غزه و تلاش برای آزادی همه گروگان‌ها از نزد گروه حماس نیز بحث کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. موج شدید گرما در اروپا رکورد را شکست و دمای هوا از 40 درجه سانتیگراد هم فراتر رفت. در حالی که بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه مناطق جنوبی با گرمای شدید روبرو هستند، در ترکیه گرمی هوا باعث آتش سوزی در جنگل ها شده است. این آتش سوزی ها جان یک مرد را هم گرفته است. 37 تن از باشندگان روستا توسط تیم‌های کمک اضطراری نجات داده شدند. صدها تن از کارمندان اطفائیه با همکاری تیاره‌ها و هلیکوپترها روز پنجشنبه برای مهار آتش به شهر ساحلی چشمه در ترکیه اعزام شدند. ترکیه در هفته گذشته با صدها مورد آتش سوزی در سراسر کشور روبرو بوده است که بر اثر بادهای گرم، گرمای شدید و رطوبت پایین به وجود آمدند. این آتش سوزی‌ها که بیشترشان اکنون خاموش شدند، هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. و طرفداران تیم فوتبال لیورپول انگلستان امروز به یاد دیگو جوتا، بازیکن این تیم که دیروز کشته شد، پشت ورزشگاه انتفیلد جمع شدند. جوتا، بازیکن تیم لیورپول انگلستان و تیم ملی فوتبال پرتغال، دیروز با برادرش اندره سیلوا در یک حادثه ترافیکی در اسپانیا کشته شد. ده‌ها تن امروز به یاد او در پشت ورزشگاه انفیلد گل و پیراهن‌های را گذاشتند که نام جوتا روی آن نوشته شده بود. دیگو جوتا یکی از بازیکنان محبوب تیم لیورپول بود که در فصل گذشته برنده لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. او همچنان با تیم فوتبال پرتغال به قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا رسید. جوتا دو هفته پیش ازدواج کرده بود. سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان توسط روسیه واکنش های تندی را به همراه داشته است.
البته این به رسمیت شناختن در عین حال تغییر معاملات و معادلات سیاسی را در منطقه هم رقم زد. متاسفانه افغانستان دوباره به یک جنگ نیابتی ناخواسته کشانده میشه.
تأثیر این اقدام روسیه بر سیاست‌های دیگر کشورها چه خواهد بود؟ به ویژه آسیای مرکزی. این پرسش را در همین برنامه پاسخ خواهیم داد. وضعیت در شفاخانه‌های شهر شما چگونه است؟ آیا به خدمات صحی مناسب دسترسی دارید؟ این سوال را از شماری از افغان‌ها پرسیدیم.
تقریبا یک هفته یا در روز پیش با یکی از دوستان شفخانه رفته بود، اونا حمل داشتن. یعنی سابق از اینا هیچ کدوم پول عکس نمیشد به خاطر معاینه کردن خانم های باردار. دان دروازه که از اینا پول خواستن تا زمانی که معاینه میشدن.
برای این همه و گزارش های دیگر با من امید مرزبان از رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تخنیک سید بهروز دلری هم به شما سلام میرسانه. بر رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط روسیه واکنش‌های گوناگون خارجی و داخلی را برانگیخته است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این اقدام را برای طالبان مفید خوانده، اما گفته که در درازمدت تأثیرات منفی بر زندگی مردم افغانستان خواهد داشت. شماری از جبهات مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان نیز به این اقدام روسیه واکنش نشان دادند. اما چین از این اقدام استقبال کرده است. تا هنوز به جز روسیه هیچ کشور دیگری به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه با واکنش‌های متعدد روبرو شده است. چین از این اقدام استقبال کرده است. ماویننگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 4 جولای در یک بیانیه ویدئویی که گلوبال تایمز رسانه چینی آن را از یک کنفرانس مطبوعاتی در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود منتشر کرده گفته است:
چین از پیشرفت‌های اخیر در رابطه بین روسیه و حکومت موقت افغانستان استقبال می‌کند. چین به عنوان یک همسایه دوست در این مرحله گذار به این باور است که افغانستان نباید از جامعه جهانی کنار گذاشته شود. چین از جامعه جهانی در تقویت تعامل و گفتگو با حکومت موقت افغانستان حمایت می‌کند و آن یعنی حکومت طالبان را به پاسخگویی فعال و نگرانی‌های بین‌المللی تشویق می‌کند و در بازسازی و توسعه افغانستان با آن همکاری می‌کند. چین همچنین از مبارزه افغانستان با تروریسم حمایت کرده و نقش مثبتی در تامین صلح، ثبات و رفاه منطقه‌ای ایفا می‌کند.
ناصر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با تاریخ 4 جولای در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته، با آنکه بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشوری که در 20 سال گذشته از آنها حمایت کرده جای تعجب ندارد، اما تأکید کرده که این حرکت سیاسی ظاهراً به نفع طالبان است، اما در درازمدت پیامدهای منفی برای مردم افغانستان خواهد داشت. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنیوا، نیز با تاریخ 3 جولای در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته که این شناسایی میتواند که یک وضعیت باخت باخت برای هر دو طرف باشد. او بدون توضیح بیشتر افزوده که فرصت‌های به وجود خواهد آمد، اما باید به گونه‌ای مؤثر از آنها استفاده شود. برخی از جبهات مسلح مخالف حکومت طالبان نیز به این اقدام روسیه واکنش نشان دادند. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه معصوم و مقاومت ملی افغانستان، در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته که مشروعیت واقعی از درون یک کشور و از مردم آن سرچشمه میگیرد. یک حکومت واقعی مشروعیت خود را از رضایت و اعتماد مردمش میگیرد، نه از تایید خارجی ها. او نیز افزوده هر گروهی که پیش از کسب مشروعیت داخلی در پی به رسمیت شناختن بین المللی باشد شکست میخورد و در تاریخ فراموش خواهد شد. اتحاد فعالان حقوق بشر نیز در اعلامیه‌ای که به رسانه ها فرستاد اعلام کرده است که به رسمیت شناختن به گفته آنان گروه تروریستی طالبان توسط روسیه نقض آشکار قوانین بین المللی است. فهیم فرواک، یکی از اعضای نهاد، به رادیو آزادی چنین گفت:
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی گروه تروریستی طالبا هستیم. این تصمیم نقض آشکار اصول حقوق بشر و ارزش‌های جهانی عدالت است. طالبا نه مشروعیت مردمی دارند، نه به حقوق انسانی و کرامت زنان و بقیه اقوام و مذاهب پایبندند. هشدار دادیم که مشروعیت بخشی به یک رژیم تروریستی فقط طالبان جسورتر نمیکنه، بلکه امنیت و اعتبار کشورهای را تهدید میکنه که به آنها مشروعیت میدن.
این نهاد حقوق بشری در اعلامیه خود از مسکو خواسته است که در تصمیم خود تجدید نظر کند. همچنین از جامعه جهانی به ویژه نهادهای بین المللی حقوق بشر خواسته که در برابر برسمت شناختن حکومت طالبان توسط روسیه سکوت نکنند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه 3 جولای در بیانیه در کنار اعلام برسمت شناختن حکومت طالبان گفته است که مسکو فرصت‌های خوبی برای گسترش روابط با حکومت جدید افغانستان می‌بیند و متعهد است که همکاری های خود را با کابل در زمینه های امنیت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر ادامه دهد. وزارت خارجه روسیه افزوده ما باور داریم که به رسمیت شناختن رسمی حکومت امارات اسلامی افغانستان راه تازه برای گسترش همکاری های دو جانبه مؤثر میان دو کشور خواهد گشود. در اعلامیه منتشر شده همچنان آمده است که روسیه به ویژه در زمینه های انرژی، حمل و نقل، زراعت و پروژه های زیربنایی فرصت های گسترده برای همکاری های تجاری و اقتصادی به افغانستان میبیند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه اقدام روسیه را شجاعانه و ارزشمند توصیف کرده است. او ابراز امیدواری کرده که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه الگوی برای سایر کشورها شود. در داخل افغانستان جنبش های زنان معترض گفتند که روسیه در این تصمیم بخواد وضعیت واقعی مردم افغانستان با ویژه محدودیت های جاری علی زنان را نادیده گرفته و تنها بر اساس منافع خود چنین تصمیم می گرفته است. صفیه عارفی رهبر جنبش زنان پنجره امید با رادیو آزادی گفت:
طالبان به هیچ وجه معیارهای برای رسمیت شناسی من حیثیت دولت را نداره. مردم افغانستان با حکومت اینها راضی نیست و جنایات زیاد را مرتکب شده علیه زنان، علیه اقلیت قومی و علیه مردم افغانستان. ناقضین حقوق بشر هستند. رئیس نگرانی مردم افغانستان فعالان حقوق بشر و زنان معترض شده است که چرا برخلاف اصول حقوق بین الملل می آید کشور طالبان را به رسمیت می شناسد.
در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی اعمال کردند. به همین دلیل تاکنون هیچ کشور جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این حال کشورهای مانند چین، امارات متحده عربی، ایران، ازبکستان و پاکستان برای گسترش روابط با طالبان سفیران خود را به کابل فرستادند. همچنین این کشورها نمایندگان طالبان را در سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان در کشورهای خود پذیرفته و روابط تجاری با آنها برقرار کردند.
در همین حال فعالان حقوق بشر از تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن طالبان به شدت انتقاد کردند. ساعت پیش با شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری صحبت کردم.
خود رژیم کنونی روسیه و خود شخص پوتین متهم به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است و حکم بازداشت از سوی محکمه بین المللی جزایی صادر شده. بنابراین ما همچنان در حال تجاوز با اوکراین است. بنابراین پابندی به نظام بین الملل و یا اصول حقوق بشر یک چیز نیست که روسیه به خاطر از او شناخته شده باشه. از او لحاظ تعجب برانگیز نیست که حکومت روسیه به خاطر منافع کوتا مدت یا دراز مدت خود طالبان را به رسمیت بشناسه و با اونا وارد معامله شوه. ولی با وجود از این بسیار مایوس کننده و نگران کننده به این دلیل است که رژیم طالبان در واقع یگانه رژیم در جهان است که در حال تطبیق اپارتاید جنسیتی است. یعنی نیم نفوس کشور بر اساس جنسیت از ابتدای ترین حقوق خود محروم است، به شمول حق آموزش، حق آموزش در سکتور طبی مثلا، و در واقع به یک نوع به مرگ تدریجی نیمه نفوس کشور یعنی زنا طالبا مسئولش هستند و پالیسیشان مسئولی وضعیت است. و همچنان طبعا درخواست حکم بازداشت سران طالبا، دو تن از سران طالبا به شمول امیر طالبا از سوی محکمه بین المللی جزایی صادر شده. وقتی که اتیاک رژیم به رسمیت شناخته میشه بسیار نگران کننده است برای جنبش برابری جنسیتی و برای جنبش های حقوق بشری، به خاطر از اینکه عادی سازی میشه رژیم های سرکوبگر و امکان از این فراهم میشه که رژیم های سرکوبگر و گروه های توریستی در دیگر نقاط جهان هم به فکر از این بفتن که با وجود نقص گستردی حقوق بشر بتانن به رسمیت شناخته شوند و عادی سازی شوند.
شهرزاد اکبر با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اما پیامدهای به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط روسیه چی بوده میتواند؟ این سوال را از شکری بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان و سفیر پیشین افغانستان در ناروی پرسیدم.
البته این به رسمیت شناختن در عین حال تغییر معاملات و معادلات سیاسی را در منطقه هم رقم زد. متاسفانه افغانستان دوباره به یک جنگ نیابتی ناخواسته کشانده میشه. اونهایی که به این باور هستند که زمینه فرصت طلایی برای سرمایه گذاری روس ها در افغانستان هست و یا افغان ها در روسیه و یا هم ای تعامل میتونه درهای از شکوفایی اقتصادی بر مردم و بروی مردم افغانستان باز کنه، من فکر میکنم این اشتباه بزرگ است. با امید روزی هستیم که افغانستان سرزمین آبایی ایمان بدون هر نوع مداخله بیگانه و جنگ های نیابتی مردم افغانستان تصمیم گیرنده آینده خود باشند. در ضمن مردم افغانستان فراموش نمی کنند که روسیه بار دوم بر حقوق زنان، جامعه مدنی و مردم افغانستان چشم پوشیدن و گروهی را بر یک ملت ترجیح دادن.
شکریه بارکزای، عضو پیشین پارلمان افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اما فراتر از افغانستان، آیا تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در منطقه چه تأثیر خواهد داشت، مخصوصا بالای کشورهای آسیای مرکزی که از نگاه سیاسی به نحو با روسیه نزدیک هستند؟ طاهر سفر همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. طاهر سلام، خوش آمدی. اول از واکنشا به من بگو، چه واکنشی داشته در آسیای مرکزی این تصمیم؟
بله امید جان، در رسانه‌های روسیه و هم حلقه‌های کارشناسی آسیای مرکزی گفتند که ائتلاف طالبان به حیث حکومت قانونی افغانستان بیشتر رمزی است نه یک حرکتی که مناسبت‌های بین مسکو و کابل را جدیداً تغییر بدهد. و یکی از این کارشناسان رسلان سلیمانوف است که گفته است ائتلاف طالبان از طرف روسیه فقط نشان دادن مناسبت‌های دوستانه بین روسیه و طالبان است که یک دو سال اخیر داشتند، و هم بیانگر آن است که روسیه دیگر دوستانش را در صحنه بین‌الملل از دست می‌دهد و در جستجوی هم پیمان‌های دیگر است و طالبان اکنون با وجود آن که تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان، ترکمنستان آشکارا حکومتی طالبان را اعتراف نکردند اما با آنها همکاری دارند. در ازبکستان طالبان سازمان تروریستی شناخته نمی شود. تاشکند و ترکمنستان با طالبان رابطه های دیپلماتیک دارند و قرغیزستان و قزاقستان طالبان را از فهرست سازمان های ممنوع و افراطی بیرون کردند. به غیر از تاجیکستان بیانیه‌های آشکار از طرف کشورهای آسیای مرکزی هنوز نشده است، ولی وزیر سابق امور خارجه ازبکستان در گذشته گفته است که ظاهرا کشورش طالبان را به رسمیت خواهد شناخت اما زمانی که دیگر اعضای جامعه بین الملل هم این کار را کنند. در قرغیزستان نیز یکی از مقامات بلندپایین کشور گفته بود اگر طالبان را به رسمیت نشناسند هم باید با آن مکالمه کنند، زیرا افغانستان در منطقه همسایه است و آنجا 38 میلیون نفر زندگی میکنند. و به قول این مقام قرغیزستان اگر طالبان به کشورشان هم پسند نایند، به حکومت کشور پسند نایند هم، ولی علاج بغیر از مکالمه با طالبان ندارند. در قزاقستان امید که طالبان از فهرست سازمان های تروریستی خارج شدند، در آنجا میگویند که هدف از این کار برای ماندن همکاری های تجارتی و اقتصادی با طالبان است که شاید مدتی دراز در افغانستان بمانند. ولی عین زمان در این حلقه های کارشناسی اعتراف میکنند که خبر امروز درباره به رسمیت شناختن طالبان برای بسیاری از افغان ها خبری خوبی نیست که از دست این حکومت عذاب میکشند و این مردم را مایوس خواهد کرد.
و در مصاحبه هایم که قبلا داشتیم خودت هم شنیدی، بعضی ها نظریات خود را در این باره ارائه کردن، اما برداشتایی است که شاید این تصمیم روسیه کشورهای دیگه آسیای مرکزی را هم تشویق بکنه که طالبان را به رسمیت بشناسند. برداشت خودت از این چی هست؟ تحلیل ها چی هست؟
این گفته هم هست و همکاران ما در دوشنبه هم با کارشناسان صحبت کردن، از بس که بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان هم در مدار سیاسی روسیه هستند، نایلاج یا ناچار این کار را خواهند کرد. ولی در تاجیکستان اگر ببینیم واکنش ها به اعتراف حکومت طالبان از طرف روسیه گوناگون است و عمدتاً از اونم از حلقه های کارشناسان میاد و از طرف متخصصانی که مسئله را تحقیق کردند. حکومت تاجیکستان یا کسی از مقامات رسمی تا کنون در این باره اظهاری نظر نکرده است. عین زمان ضمن صحبت ها کارشناسان و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی که از سیاست تا اندکی اگر آگاه باشند نظر خود را گفتند. در تاجیکستان سیف الله سفروف یکی از سیاست شناسان شناخته و هم رهبری پیشین مرکز مطالعات استراتژیکی که تاجیکستان که تابع دفتر ریاست جمهوری است به رادیو آزادی گفت که روسیه از آن سبب طالبان را به رسمیت شناخت چون امریکا را در منطقه نمیخواست و طالبان یک سببی آن شدند که امریکا از منطقه رفت. و کارشناسان دیگر گفتند که ممکن است بعد از روسیه برخی از کشورهای آسیای مرکزی هم از طوری که گفتم اقدام مشابه را انجام بدهند و طالبان را به رسمیت بشناسند. حکومت تاجیکستان اگر تو همسایه نزدیکی افغانستان میدونیم که از سال 2021 تا کنون افغانستان حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است و امام علی رحمان رئیس جمهور بارها طالبان را تنقید کرده است که از منافع همه قوم و ملت‌های افغانستان حمایت نمی‌کند. ولی با وجود این همه دو طرف همکاری‌های اقتصادی دارند، مثلا در مرز تاجیکستان و افغانستان بازارهای مشترکی است که ما روزهای اخیر چند دفعه دیدیم هم رسانه‌های افغانستان هم از تاجیکستان راجع به آن گزارش می‌دادند و هم تاجیکستان عین زمان که ما حالا صحبت میکنیم به افغانستان نیروی برق میفروشد و خصوص به شمال کشور. و یک نظری دیگر این است که تاجیکستان هم ناچار اون گونه که گفتم شاید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما معلوم نیست که. و یکی از دلایل جدی که طالبان را حکومت تاجیکستان نمیتواند نادیده بگیرد همین تهدیدهای امنیتی است و طوری میدونیم همسایگی با افغانستان که تاجیکستان با آن 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و این تاجیکستان را حتما مجبور میکند با هر کسی که در افغانستان نامد یا نباشد همکاری کند.
تشکر طاهر سفر همکار ما از بخش تاجیکستان رادیو آزادی با ما صحبت میکرد، نظر او و اطلاعات را که داشت در رابطه با رسمیت شناختن طالبان از طرف حکومت روسیه شنیدید. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستید. امسال جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان به یک خبرنگار زن افغان که با نام مستعار سنا عاطف در جنوب افغانستان فعالیت دارد اهدا شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با وجود وضع محدودیت‌های حکومت طالبان بر خبرنگاران در افغانستان و ویژه بر خبرنگاران زن، شماری از بانوان خبرنگار به دلیل کار حرفه‌ای و شجاعانه‌شان موفق به دریافت جوایز بین‌المللی شدند. یکی از این خبرنگاران سنا عاطف، گزارشگر رسانه آنلاین زن تایمز است که اخیراً جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری امسال را از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان یا IWMF دریافت کرده است. اما به گفته زهرا نادر، مدیر مسئول زن تایمز، این نام مستعار است، زیرا به دلایل امنیتی نمیتواند با نام اصلیش فعالیت کند و به همین دلیل نیز حاضر به مصاحبه با رسانه ها نیست. اما با آن هم خانم نادر افزود که سنا عاطف به گونه آنلاین در مراسم اعلام این جایزه شرکت کرده بود. به گفته او، سنا عاطف از جنوب افغانستان با این رسانه همکاری میکند. خانم نادر این جایزه را در شرایطی که به گفته او بسیاری از زنان در افغانستان از فعالیت رسانه‌ای باز ماندند، افتخار بزرگ برای این خبرنگار و تمامی زنان خبرنگار افغان می‌داند.
کمیته دادخواهی زنان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان ضمن حمایت سنا عاطف و دیگر خبرنگاران زن کشور متحد است برای تامین عدالت و آزادی رسانه‌ای آنان تلاش کرده و فعالیت حرفه‌ای و شجاعانه این زنان را به عنوان نماد از مقاومت و آگاهی در سطح جهانی برجسته کند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از اهدای جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان یا IWMF به سنا عاطف خبرنگار افغان استقبال کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز گذشته با رسانه‌ها شریک کرده گفته است که این جایزه نماد نیرومند از پایداری، قدرت و صداقت خبرنگاران زن افغان است. در اعلامیه همچنین آمده که فعالیت‌های سنا عاطف نماینده‌گر رویه شکست‌ناپذیر خبرنگاران زن افغان است که نمیخواهند صدایشان خاموش شود. سهیلا یوسفی، مسئول بخش ارتباطات با رسانه ها و عضو کمیته دادخواهی زنان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چنین شرایطی ای که همکار ما سناعاطف بیای این جایزه را ببره واقعا افتخار بزرگی است. زمانی که جایزه را اعلان کردن کارم بغض گلوش را گرفت و هیچ باورش نمیشد که تانسته باشه این جایزه را بگیره. دشواری های بسیار زیادی را همراهش مواجه هستش. اولا میگه که نامش نام واقعی خودش نیست. نه برای یه خبرنگاری که 3 سال کار بکنه و تلاش بکنه گرفتن از اینکه امتیاز بگیره برای کار خود بسیار مهم است، ولی همکارای ما در افغانستان به دلایل امنیتی نمیتونن این کارا بکنن.
بنیاد بین المللی رسانه‌های زنان یا IWMF نیز با اعلام نام سناعاطف همراه با 3 خبرنگار دیگر در وبسایت رسمیش گفته است که جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که خبرنگاران زن به حاشیه رانده نمی‌شوند، خاموش نمی‌مانند و شایسته آنند که به دلیل ایستادگی در برابر دشواری‌ها مورد ستایش قرار گیرند.
بیشتر از خبر.
و حالا هم سر میزنیم به شماره از شفاخانه ها و از وضعیت خدمات صحی در افغانستان میشنویم. وضعیت در شفاخانه های شهر شما چگونه است و آیا به خدمات صحی دسترسی دارین؟ این سوال را از شماره از افغان ها پرسیدیم.
این بانو باشنده ولایت هلمند است که میگوید برادر خردسالش به بیماری سوء تغذیه روبرو است، اما امکانات درست در شفاخانه ها برای تداوی او وجود ندارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که تا حال چندین بار برادر بیمارش را به شفاخانه های دولتی برده، اما با گفته او گاهی به دلیل ازدحام زیاد برایش نوبت نرسیده و گاهی هم درست تداوی نشده است.
من برادر کوچک خود را که به سوء تغذیه مبتلا شده چند بار به شفاخانه ولایتی بردم، اما ازدحام بسیار زیاد بود. امکانات هم کم شده است. توان رفتن به شفاخانه های خصوصی را نداریم. از حکومت و مؤسسات می خواهیم تا به خاطر حل مشکل مردم امکانات را بهتر سازند.
مهناز یکی از باشنده های ولایت بلخ نیز از مشکلات صحی در شفاخانه های دولتی که تحت حمایت مؤسسات خارجی در این ولایت فعالیت دارند شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید
مشکلات صحی فعلا در ولایت بلخ سابقه کرده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا درست پیش با یک از دوستان شفاخانه رفته بود، اونها حمل داشته، یعنی سابق از اینا هیچ کدوم پول عکس نمیشد به خاطر معاینه کردن خانم های باردار. دان دروازه که از اونها پول خواستن تا زمانی که معاینه میشدن، همگی در صف منتظر بشینن یک مشکل، یا خانم باردار که درد داره دیگه مشکل به خاطر اینکه پول نداره میره دولتی، تا زمانی که کمک ها قطع شده و دوای رایگان اصلا نیست.
این نگرانی ها از وضعیت شکننده صحی در افغانستان در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز MSF در گزارشی که روز پنجشنبه 3 جولای منتشر کرده گفته است که فشارها بر شفاخانه های تحت حمایت این نهاد در ولایت های هلمند، هرات و بلخ به دلیل بیشتر شدن تعداد بیماران کودک افزایش یافته است. با گفته این سازمان، این شفاخانه ها با کمبود دکتر، بستر، ادویه و تجهیزات طبی روبرو بوده و این امر زمینه را برای مراقبت و تداوی مناسب اطفال دشوار کرده است. سازمان دکتران بدون مرز افزوده که تعداد زیاد اطفال بیمار با شفاخانه ها آورده می شوند، اما بسیاری آنها باید قبل از دریافت مراقبت های صحی برای مدت طولانی منتظر بمانند. سازمان دکتران بدون مرز می گوید که تعداد کودکان زیر 5 سال که برای تداوی به بخش عاجل شفاخانه بست هلمند مراجعه کردند از حدود 54,000 تن در سال 2022 به بیش از 122,000 تن در سال 2024 افزایش یافته است. معلومات این سازمان نشان می‌دهد که فقط در اپریل سال روان میلادی نزدیک به 14,000 کودک زیر 5 سال با بخش عاجل این شفاخانه مراجعه کرده که بالاترین رقم مراجعه ماهانه از سال 2020 به این سو است. گزارش سازمان دکتران بدون مرز نشان می‌دهد که در 5 ماه نخست سال 2025 به طور متوسط روزانه 354 کودک در بخش عاجل شفاخانه تحت حمایت این سازمان در هرات تحت تداوی قرار گرفتند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27% افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان صحی این شفاخانه با تایید این وضعیت می‌گویند که شمار بیماران با گذشت هر روز در حال افزایش است. دکتر شیرعلی زهیر، متخصص امراض ساری در شفاخانه ولایتی بست در ولایت هلمند، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
شفاخانه بست از اساس برای 150 مریض ساخته شده است. حالا اگر تنها یک بخش را ببینیم تا 350 مریض دارد. تنها بخش اطفال، اگر بخش های دیگر را مد نظر بگیریم، این یک واقعیت است که وقتی ازدحام مریضان زیاد می شود، کیفیت خدمات پایین می آید. اما MSF تا حال ما را نگذاشته با مشکل روبرو شویم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در ماه جنوری صادر شد، تمامی کمک های خارجی آمریکا به حالت تعلیق درآمد. ترامپ در آن زمان گفته بود که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک ها بخش های مختلف به شمول بخش صحت در افغانستان را متاثر ساخت. سازمان جهانی صحت و نهاد همکارش کلستر جهانی صحت با تاریخ 25 جوزای سال جاری اعلام کردند که پس از توقف کمک‌های مالی ایالات متحده، فعالیت 422 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. از سوی هم باشندگان بیشتر ولایات به ویژه ساکنان مناطق دوردست افغانستان نیز همواره از کمبود مراکز صحی و دکتران مسلکی شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان در این بخش شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راه را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلومات که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار کارمند دولت در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضل بود وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگرد عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در دی افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو همیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته. همیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت می‌کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او با دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد همیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان همیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که همیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که همیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که ای اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو میبنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم میخوایم دوباره هم یادآور شامی که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یکتا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی ورتک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک هست که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالا قا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه ای تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثل ای را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شوند. خب ما و شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتک و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملالی ایشان به تدریس پرداختک درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتک و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانون گذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چیکارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شده و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار با دور 12 شورای ملی ایبانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ایبانو فعالیت‌های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 سال در پهنتون کابل به در پهنزه‌های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چه کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد. و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پهنتون کابل در پهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت های دولتی و بین المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصومه اسمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ایبانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین‌المللی ایبانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بود. همچنان معصومه اسمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ایبانو را امی معصومه اسمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصومه اسمتی وردک به عنوان یک پژوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین‌المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده، از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و معصومه اسمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کردک و بعدن در کشور فرانسه ایبانو اقامت گرفتک و در همونجا زندگی میکردک. اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به معصوم عصمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاوردهایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده، ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتری بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگی تان می باشه، که کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، میتونین که در کتابچه هایتون همچنان او را بنویسین و یادداشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتون را بخونین، درسای گذشتهتون را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار استم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از اینکه درس امروزمان را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که معصوم عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد دی افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتک. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملالی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، معصوم عصمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1980 معصوم عصمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.